با ایرام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. کرونا جان 366 نفر دیگر در ایران را گرفت. عباس عراقچی از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی را مستلزم رفع تحریم ها عنوان کرد. و مشاور رئیس جمهوری افغانستان از سیاست مذاکره جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان انتقاد کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از جان باختن 366 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 76,000 نفر نزدیک می شود. همچنین در شبانه روز گذشته 16,000 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند که شمار مبتلایان را به 2,700,000 نفر رسانده است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران همچنین از تزریق بیش از 1,700,000 دوز واکسن کرونا تا کنون خبر داده است. از این تعداد حدود 350,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. همچنین رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از توقف صدور هر گونه مجوز برای خروج از پایتخت تا پایان عید فطر خبر داد. به گفته علیرضا زالی این محدودیت ها در 25 نقطه خروجی شهر تهران اجرایی می شود. در دیگر کشورها آمار قربانیان ویروس کرونا در هند روز چهارشنبه از مرز 250,000 نفر گذشت. در شبانه روز گذشته حدود 4,000 نفر بر تعداد قربانیان افزوده شده و ابتلای بیش از 390,000 نفر هم به ثبت رسیده است. به گزارش رویترز با وجود ارسال کمک‌های پزشکی خارجی از جمله کپسول‌های اکسیژن، سامانه خدمات درمانی هند توان مقابله با تعداد زیاد بیماران را ندارد. این در حالی است که روز دوشنبه سازمان بهداشت جهانی گونه جهش یافتی ویروس کرونا در هند را نگرانی جهانی ارزیابی کرد. بر اساس تحقیقات این نهاد بین‌المللی این گونه جهش یافته ویروس از انواع دیگر ویروس‌های کرونا بسیار آسان‌تر سرایت میکند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت اگر تحریم ها به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برداشته شوند، ایران به اجرای کامل برجام باز میگردد. عباس عراقچی در توییتی تاکید کرد که از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران مستلزم رفع تحریم هاست. ایران در اسفند ماه سال گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، اما در آخرین سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، ایران و آژانس توافق کردند جمهوری اسلامی به بازرسان اجازه دهد به مدت 3 ماه فعالیت‌های ضروری خود در ایران را ادامه دهند. این مهلت 3 ماهه حدود 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد نمونه گیری های انجام شده از تاسیسات هسته‌ای نطنز نشان می‌دهد که نوسانات غنی‌سازی اورانیوم تا سطح غنایی 63% رسیده است. این میزان کمی بالاتر از غنی‌سازی 60% است که ایران ماه گذشته اعلام کرده بود. رویترز میگوید گزارش تازه آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای 63% میتواند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه کند. اما رسانه ها از ربودن یک تاجر ایرانی بریتانیایی به نام سید محمد خاتمی در عراق و تحویل آن به سپاه پاسداران خبر دادند. بر اساس این گزارش این شهروند دو تابعیتی که مرقب به ابو وفاست به منظور گذراندن شبهای قدر به کربلا و نجف رفته بود. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از شاهین بشیری.
وبسایت العربیه فارسی از ربودن یک تاجر ایرانی بریتانیایی به نام سید محمد خاتمی در عراق و تحویل وی به سپاه پاسداران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این شهروند دو تابعیتی که ملقب به ابو وفاست به منظور گذراندن شبهای قدر به کربلا و نجف رفته بود. العربیه بدون اشاره به نام گروه مشخصی نوشته که یک گروه شبه نظامی عراق وابسته به ایران این تاجر را ربوده و به ایران تحویل داده است. این گزارش زمان تحویل خاتمی را نیز دوشنبه شب 20 اردیبهشت عنوان کرده است. محمد خاتمی در این گزارش فردی از یک خانواده مذهبی معرفی شده که متولد عراق است و پدرش از دوستان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده. العربیه عکسی از محمد خاتمی در کنار ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران منتشر کرده و نوشته است او که در تأسیس سپاه پاسداران هم ایفای نقش کرد پس از برکناری بنی صدر ایران را ترک کرد. هنوز دولت‌های ایران و عراق نسبت به این خبر واکنش نشان ندادند. پیش از این نیز روح الله زم، خبرنگار و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق ربوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، در مورد اهدافی که جمهوری اسلامی ایران از این آدم ربایی ها دنبال می کند، به رادیو فردا چنین می گوید.
از چند منظر میتونیم این رو تحلیل کنیم. از یک طرف نشون میده که ایران میخواد اون باجگیری بین المللی خودش بر دو تابعیت ها که استوار بوده قبلا، یا از این راه تونسته که چه مبادلاتی انجام بده، چه پاره های بلوکه شده خودش رو آزاد کنه یا خواسته های دیگرش رو تحقق بخشه. ایران در عراق اون فضای مناسب رو داره. واقعا قبلا شاهد هم بودیم که آقای زم چطور در عراق رو بوده شد و به ایران ارجاع دادن اونو یا به ایران تحویل دادن و ایران مستقیم و غیر مستقیم میتونه نفوذ کنه در همه مؤسسات اینجا. به نوعی ایران قدرت بالا رو داره و همین دلیل هم است که ما شاهد اعتراضات گسترده مردمی بر علیه نفوذ جمهوری اسلامی و حتی سوزانده شدن کنسولگری ایران، حمله به کنسولگری ایران. ببینید اینا همزمان هست با ترور مخالفان عمده جمهوری اسلامی که تظاهر کنندگان نیروهای نزدیک به ایران رو مقصر میدونن در این قضیه. پس در این زمینه ببینید واقعا حکومت عراق زمینگیر شده و به نوعی فلج هست در مقابل اون، و به این دلیل هم نخبگان سیاسی یا تظاهر کنندگان میخوان که این نفوذ ایران کم بشه در عراق که بتونه این کشور سیادت خودش رو یا حاکمیت ملی خودش رو بار دیگری بعد از حداقل بعد از سال 2003 به دست بیاره.
سرکوب‌های فرامرزی فعالان حقوق بشر، دگراندیشان و خانواده‌های آنها پیوسته رو به افزایش بوده است. پیش از این سازمان غیر دولتی خانه آزادی در آمریکا طی گزارش سالانه خود از تبدیل شدن سرکوب در خارج از کشور به شیوه ای معمول و نبود اقدامات تنبیهی بازدارنده علیه عملکرد دولت‌های اقتدارگرا در خارج از مرزها ابراز نگرانی کرده بود. گزارش خانه آزادی به آدمربایی و ترور حاکمیت ایران در عراق، ترکیه و هلند اشاره کرده است.
شنیدید گزارش شاهین بشیری رو، یک تاجر ایرانی بریتانیایی در عراق ربوده و تحویل سپاه شد. اما شاه حسین مرتضوی مشاور اشرف غنی با تقدیر از اقدام نمادین ایران در همدردی با مردم و افغانستان از آنچه سیاست‌های دو پهلوی جمهوری اسلامی در قبال گروه طالبان نامیده انتقاد کرده. از شهرداری تهران در همدردی با قربانیان بمب‌گذاری در نزدیکی مدرسه دخترانه کابل، اقدام به نورپردازی برج آزادی تهران به رنگ پرچم افغانستان کرده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته دلیل همکاری و ارتباط با طالبان را تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش عنوان کرده است. همچنان با شما همراه هستیم و در اینجا می‌خوایم نگاهی بکنیم به یک موضوع فرهنگی. محمد رضا باطنی، زبانشناس و فرهنگ نویس برجسته ایرانی، در سن 87 سالگی درگذشت و آقای باطنی در طول این مدت یک دوره بیماری رو طی کرده بود. آثار بسیاری داره و تأثیر بسیار زیادی رو شاید در یک میشه گفت ساختار دستور زبان فارسی گذاشته و در مسئله دیگر میشه مسئله زبانشناسی رو عنوان کرد، حتی رسم الخط. فرج سرکوهی با ماست. آقای سرکوهی در زمانی که مجله آدینه رو انتشار میدادن با آقای باطنی از نزدیک کار کردن. همین امروز آقای سرکوهی در فیسبوک خودشون هم مطلبی رو منتشر کردند با عنوان دانشمند شورشی و داو اول عشق، که برگرفته از مصاحبه ایست که آقای سرکوهی سالها پیش با آقای باطنی داشتن در آدینه و بد نیست در همینجا به آقای سرکوهی بپیوندیم و بیشتر بشنویم درباره محمد رضا باطنی. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم بد نباشه که از اینجا شروع کنیم که اصلا این عنوانی که شما انتخاب کردید دانشمند شورشی، چه چیزی رو در آقای باطنی دیدید که این عنوان برازنده ایشون بود؟
منم سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز. خب دکتر باطنی ابعاد گوناگونی داره، می‌بینیم که یکی از به اصطلاح پیشگامان زبانشناسی مدرن در ایران هستش و در این زمینه آثار زیادی منتشر کرده و به خیلی هم از کسانی که الان دکترا دارن استادن، شاگردان او بودن. و در این حال دکتر باطنی به علت زندگی، شاید بر بستر زندگی که داشت، می‌دونیم در یه خانواده فقیری به دنیا آمده بود، هم کار می‌کرد، بعد شبانه درس خونده بود، به دلیل اینکه دانشجوی بسیار خوبی بود بورس انگلیس گرفته بود، در انگلیس تحصیل میکرد، ولی به دلیل اینکه در اعتراضات علیه با همراه شده بود با دانشجویان در اعتراض علیه استبداد دوره شاه، بورسش رو قطع کردن، نتونست ادامه بده، اومد ایران، دستگیر شد، یه مدتی زندانی بود. بعد از انقلاب هم میدونیم که باطنی بسیار به عنوان نماینده، یکی از نمایندگان استادان دانشگاه تهران انتخاب شد و بعد اون برخورد بسیار تاریخی زیبایی که خودش نوشته و نقد کرده با سران انقلاب فرهنگی از جمله دکتر سروش و اینها داشت، که میگه من رفتم اینا گفتن ما میخوایم انقلاب فرهنگی بکنیم، من برخواستم و گفتم فرهنگ با انقلاب درست نمیشه، به علاوه اگر هم بشه کی گفته که شما چند نفر متولی فرهنگ کشوری؟ و میبینیم که باطنی رو به زور با بازنشسته کردن، دستش از دانشگاه کوتاه کردن، اما او به کاراش ادامه داد و غیره. حالا این باطنی در این حال یکی از فعالان کانون نویسندگان بود، معمولا در استادان دانشگاه، ادبا، نمیدونم اینها، یا ممکن است کانون نویسندگان ایران و اعتراض علیه سانسور حمایت بکنن، اما به اون صورت که بیان در جلسات شرکت کنن، فعال باشد، خیلی کم هست. باطنی کسی بود که در جلسات شرکت میکرد، بسیار فعال بود و تا آخر عمرش هم همچنان از مبارزه کانون نویسندگان علیه سانسور و برای آزادی بیان دفاع میکرد و هم عملا هم در نوشتار. در این حال باطنی در زمین زبان شناسی، این رو بگم فقط خدمتتون، که نظریات نو داشت. یعنی باطنی در همه وجوهی که وارد میشد نظرات نو داشت. این عنوان رو من مصاحبه که با او کردم در مجله آدینه، این بحث های زیادی کردیم درباره رسم الخط فارسی، میدونیم که از اعضای شورای رسم الخط فارسی هم بود و بعد
اتفاقا میخواستم به همین تجربه اشاره بکنید و همین شورای بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی و تجربه‌ای که خود شما با ایشون داشتید و دیدگاه هایی که داشت و بعد مقاله‌ای که آقای باطنی هم نوشتند و در اون نقدی رو متوجه آقای نجفی کردن.
بله حتما. ولی قبلش اینو بگم که وقتی که با هم صحبت کردیم، نظریاتش در مورد باطنی در همه جا نظرات رادیکال داشت. در واقع وقتی آدم باش صحبت میکرد، با یک دانشمندی روبرو میشد که در این حال مثلا با نگاه نقاد نقد میکنه به نظرات رادیکال میرسه. اما در اون دو موردی که گفتین، میدونیم که یه زمانی ما این رسم الخط یکی از مشکلات بزرگ ما هستش، به خصوص در سواد آموزی، به خصوص در مسئله بهره گیری از امکانات برنامه‌های کامپیوتری. ما شورای درست کرده بودیم که احمد شاملو، شنگولشیری بود، من بودم. باطنی جز اولین کسانی بود که دعوت شد به این شورا و اونجا بسیار نقش مهمی داشت در پیش برد نظرات شورا در بحث‌ها. این شورا چندین سال کار کرد، آثارش منتشر شده، تاریخچش رو هم من نوشتم هم دیگران. اما باطنی به تدریج در اون اواخر به این نتیجه رسید که این رسم الخط درست شده نیست، باید یک راه رادیکال تری رو بیاوریم از اصلاح. در زمینه دوم مقاله‌ای که گفتین، خب اینجا دو تا نظرگاه با هم تلاقی پیدا می‌کرد. یکی نظرگاه ابوالحسن نجفی که ادیب بود و از نگاه حفظ ساختار زبان فارسی، منتها اون ساختاری که از متن‌های کهن استخراج می‌شد، برخورد می‌کرد و می‌خواست که زبان با متن‌های کهن تطبیق پیدا بکنه. باطنی از نگاه یک زبانشناس برخورد می‌کرد که می‌گفت زبان زنده روز مردم معیار زبان هست، ساختار رو باید از او استخراج کرد. بنابراین وقتی آقای نجفی اون کتاب معروف غلط دنویسیم رو منتشر کرد، مقاله نوشت در آدمی که بسیم بسیم بوم ترکید به عنوان استاد اجازه بدهید غلط بنویسید، و در واقع نگاه زبانشناس عالم رو در مقابل نگاه ادیب محافظ کار قرار داد.
سپاسگزارم فرج سرکوهی که با ما همراه بودید. فرج سرکوهی روزنامه نگار، نویسنده و ناشر یکی از بهترین مجله های تاریخ معاصر ما آدینه، که همراه ما بودند و نگاهی کردیم به درگذشت محمد رضا باطنی، زبانشناسی که تأثیر بسیاری رو بر ساختار دستوری زبان فارسی داشته و به ویژه بر زبانشناسی نوین در تاریخ ادبیات معاصر ایران. اگر در این باره نظری دارید از شما دعوت میکنم که حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042212123 و @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان هم در اختیار شماست، پیام رسان تلگرام. در ادامه باز هم میپیوندیم به همکارانم در ایستگاه فردا که انتظار شما رو میکشن.